ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. آمریکا به اتهامات جدید در مورد برنامه شنود اطلاعاتی پاسخ می‌دهد. معترضان مصری شب را در خیابان سپری کردند. انفجارها در پاکستان بیش از 50 کشته بر جای گذارد. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. در پی انتشار خبر شنود اطلاعاتی آمریکا از دفاتر اتحادیه اروپا توسط مجله آلمانی شپیگل، رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا گفت واشنگتن از طریق مجاری دیپلماتیک به این اظهارات پاسخ خواهد داد. این نشریه آلمانی در گزارش خود به اسناد طبقه بندی شده آمریکا اشاره کرد که ادوارد سنودن، کارمند پیمانی سابق آژانس امنیت ملی ایالات متحده، به افشای آنها پرداخته است. بر اساس این اسناد، ایالات متحده در دفاتر اتحادیه اروپا دستگاه‌های شنود قرار داده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، چند مقام رسمی کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان و فرانسه میگویند این اقدام آمریکا میتواند گفتگوهای پیمان تجاری با ایالات متحده را به خطر بیندازد. مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر یک شنبه شب را در خیابان سپری کردند و خواستار استعفای او شدند. روز یک شنبه صدها هزار نفر در سراسر مصر در اعتراض به سیاست‌های رئیس جمهوری این کشور تظاهرات کردند. با وجود آنکه تجمعات در بیشتر شهرها به طور مسالمت‌آمیز برگزار شد، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه شماری از شهرها نیز شاهد درگیری‌هایی بود و بنابر برخی گزارش‌ها 5 کشته و صدها نفر زخمی بر جای گذارده. اعتراض‌های روز یک شنبه بزرگترین اعتراض‌های مصر پس از نارامی‌هایی است که منجر به سقوط حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق این کشور شد. و مرداد قاسمفر از رادیو فردا در گفتگوی با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت از او درباره جزئیات آنچه که در مصر روی داده می‌پرسد. ایلیا جزایری:
الان که همچنان معترضان در خیابان‌ها هستند و ترک نکردند، اکثر کسانی که به خیابان‌ها اومدن، اما اون چیزی که در مصر روی داد به شهادت خود ارتش مصر کم سابقه بود، اگر نگیم بی سابقه. یک منبع نظامی به خبرگزاری فرانسه گفته که میلیون ها نفر در خیابان های مصر هستند در حال تظاهرات علیه محمد مرسی که در قاهره هم در میدان تحریر حضور داشتند. جمعیت معترض هم روبروی کاخ ریاست جمهوری که از کاخ اتحادیه در اسکندریه، منوف، محله تنتاس، سوئز، پورت سعید، اصفهان، زقازیق و فیوم که یک پایگاه سنتی اسلام گرایان است هم تظاهرات علیه محمد مرسی برگزار شد با شعار مردم میخواهند نظام را سرنگون کنند یا برو برو. شعارهایی هست که علیه حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر سر میدادن. مخالفان متهم میکنند محمد مرسی رو که نه فقط به وعده های انقلاب عمل نکرد، جامعه عمل نپوشون، بلکه از قدرت به سود حزب خودش گروه اخوان المسلمین استفاده کرد. خشونت ها کمتر بود در روز گذشته نسبت به روزهای قبلش. ارتش حضور داشت، هلیکوپترهای ارتش می اومدن و برای معترضان پرچم مصر از بالا پرت میکردن که خودش باعث شور و هیجانشون شده بود. اما در تعدادی از مناطق به دفاتر اخوان المسلمین حمله شد، از جمله منطقه مقتم در جنوب قاهره، منطقه اسیوط و بنی سیوف. در این مناطق به آتش کشیدن دفاتر اخوان المسلمین رو. همچنین گزارش ها که از کشته شدن دست کم 5 نفر هست در همین مناطقی که درگیری ها رخ داد و 235 نفر هم زخمی شدن. 50 نفر از اونها هدف اصابت گلوله های شلیک شده از تفنگ های بادی قرار گرفتن. اما اتفاقی که الان هست، معترضان به شکل اکثریت جمعیت در خیابان هستند و در تعدادی از مناطق هواداران محمد مرسی هستند، از جمله میدان رابع ادویه قاهره.
خب ایلیا، این مخالفان محمد مرسی آیا برای رسیدن به اهدافشون برنامه رو هم دارند، اعلام کردند یا خیر؟
شب گذشته مهرداد یک بیانیه صادر کرد، گروه که خودش رو جنبش تمرد یا همون اوسیان اسم گذاشته، به تحت عنوان بیانیه شماره یک. این گروه مدعی است که امضای 22 میلیون شهروند مصری رو برای سلب صلاحیت از محمد مرسی جمع کرده با پر کردن فرم‌هایی و میگه این فرم‌ها رو در حال انتقال دادن به کاخ ریاست جمهوری هست یا حداقل تصویری از این فرما در این بیانیه برای محمد مرسی ضرب العجل تعیین شده تا ساعت 5 بعد از ظهر روز سه‌شنبه از قدرت کنارگیری کنه یا اینکه به سمت کاخ دوم ریاست جمهوری کاخ قبه حرکت خواهند کرد و به زور اون رو کنار خواهند زد.
خب خیلی کوتاه چند ثانیه فرصت داریم به ما بگی که دولت مصر چه موضعی رو اعلام کرده.
سخنگوی دولت مصر آقای ایهاب فهمی گفته تنها راه حل بحران گفتگو هست و اینطور نمیشه وضعیت ادامه پیدا کنه. اما در کنار این محمد مرسی با روزنامه گاردین مصاحبه کرده که خشم معترضان رو برانگیخت، گفته انتخابات زود هنگامی وجود نخواهد داشت و اگر بخوایم این کار بکنیم مشروعیت زیر سوال میره و هست در قدرت تا پایان دوره ریاست جمهوریش.
ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت و منطقه درباره آنچه که در مصر روی داده با همکارم مهرداد قاسمفر گفتگو میکرد. و ما به گفته پلیس پاکستان بر اثر انفجارهای روز یک شنبه در این کشور بیش از 50 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گزارش آسوشیتد پرس خونبارترین این حملات در کویت مرکز استان بلوچستان این کشور رخ داد که یک بمبگذار انتحاری قصد داشت وارد مسجد شیعیان هزاره شود ولی در یک پست بازرسی ناچار شد در نزدیکی مسجد خود را منفجر کند که در نتیجه آن 28 نفر کشته شدند. پیش از آن نیز بر اثر انفجار بمبی هنگام عبور یک کاروان شبه نظامیان در نزدیکی شهر پیشاور دست کم 17 تن کشته شدند. در منطقه عشایر نشین شمال پاکستان نیز یک انفجار یک بمب کنار جاده‌ای که با هدف ضربه زدن به یک کاروان نظامی طراحی شده بود به کشته شدن 4 سرباز انجامید. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. و در ایران محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران میگوید به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران اجازه ورود به ایران داده نمی شود. به گزارش خبرگزاری مهر محمد جواد لاریجانی نحوه تهیه گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را توسط احمد شهید دارای اشکالات حرفه‌ای فراوان دانسته و گفته که از جمله این اشکالات منابعی است که او از آنها نقل می‌کند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران اضافه کرده است که احمد شهید صرفاً اتهامات مختلفی را سرهم می‌کند و هر فردی می‌تواند به راحتی چنین گزارش‌هایی را از روی سایت‌های ضد نظام تهیه کند. احمد شهید از سال 1390 با قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان گزارشگر ویژه در امر حقوق بشر در ایران تعیین شد و از آن زمان بارها از جمهوری اسلامی خواسته است به او اجازه دهند برای تحقیقات و گفتگو با منابع داخلی به ایران برود. و عزیزان شنونده، رادیو فردا همیشه محلی است برای پژواک دیدگاه‌های شما. از این تریبون آزاد استفاده کنید و دیدگاهاتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید.
آقای روحانی، دیدی امروز اومدی دیروز اومدی گفتی درباره صدا و سیما تمام والیبال رو سانسور کردید؟ 3 کانال بالاتر رای ایتالیا بود، همه رو به خوبی دیدیم.
آقای روحانی یادت نره اولین گام آزادی است.
محمد جواد لاریجانی میگوید که ایران به نماینده سازمان ملل در مورد حقوق بشر آقای احمد شهید اجازه ورود به ایران نمیدهد. معلوم است که آقایان ریگی در کفش دارند و الا آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.
آقای احمدی نژاد گفتن که من در این مدت 8 سال 27 سال کار کردم. در جواب این حرف ایشون میخوام بگم جناب آقای احمدی نژاد، یادتون باشه شما 8 سال به زور سرنیزه قوای خامنه‌ای مسند رئیس جمهوری را غصب کردید. شما در این 8 سال عزت ایرانیان را تبدیل به ذلت کردید، ملت شریف ایران را خس و خاشاک خواندید.
می‌خواستم خدمتتون عرض کنم کلیدی که آقای روحانی برای حل مشکلات مملکت دارن فکر نمی‌کنم کافی باشه. ایشون احتیاج به شاه کلید دارن که همه می‌دونن اون شاه کلید تا پیش کی هستش که با اون میشه قفل رو باز کرد. خیلی ممنون.
میخواستم بدانم آقای روحانی، آیا این کلیدی که در دست شما است درب زندانیان سیاسی عقیدتی را باز می کند یا خیر؟ زندانیانی که بیگناه به علت عقیده‌ای که دارند به آنها نمی خوانند، آیا این در را باز می کند یا خیر؟
آقای حسن روحانی، شما فرمودید برای تغییرات آمده اید و تصمیم دارید شایسته سالاری را جایگزین رابطه کنید. در زمانی که در هر وزارتخانه ای، در هر اداره ای به عنوان ناظر یکی از هملباسی های شما وجود دارد، شما هر آدم شایسته و خردمندی را که سر کار بگذارید، آیا پس از چندی با وجود آن ناظر او به بیخرد و ناشایسته تبدیل نمی گردد؟ چرا خودتان و مردم را گول می زنید؟
عزیزان شنونده، اگر شما هم طالب اون هستید که با ما در رادیو فردا در تماس باشید، گپ و گفتتون رو با ما مطرح کنید و یا شاید میخواید صداتون رو به گوش چهره های سرشناس برسونید که اونها هم اتفاقا از شنوندگان ما هستند، شماره پیامکگیر رادیو فردا اولینش در پراگ 20420 22 112 20 22 112 پیامگیر دیگری هم داریم در آمریکا، اما شما رو مستقیما به ما در پراگ وصل میکنه. 201 202 828 72 20 201 202 828 72 20 و بریم و بشنویم برنامه ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 87 ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل پدریش مراجعه کردند و پس از تفتیش منزل بخشی از وسایل شخصی او را با خود بردند. سه ماه بعد از آن تفتیش و بازرسی بازداشت شد. پویا تبیانیان، شهروند بهایی اهل سمنان، در دادگاه بدوی به 2.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. وکیل مدافع او عبدالفتاح سلطانی که خود این روزها زندانی است، در دادگاه تجدید نظر توانست با دفاع از این شهروند بهایی 6 ماه از محکومیت او را کم کند. در نهایت پویا تبیانیان برای تحمل 2 سال حبس قطعی خود روانه زندان مرکزی سمنان شد. پس از گذراندن 14 ماه حبس در زندان سمنان، درخواست آزادی مشروط این شهروند بهایی تایید شد و 10 ماه باقی مانده از حکم محکومیت او به مدت 2 سال تعلیق شد. با تایید آن درخواست، پویا تبیانیان توانست طعم آزادی را بچشد. اما آقای تبیانیان برای دومین بار در اسفند ماه سال 89 همراه با شماری از شهروندان بهایی اهل شهرستان سمنان بازداشت شد. او نزدیک به 1 ماه را در بازداشت و تحت بازجویی به سر برد تا اینکه در فروردین ماه سال 90 با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. این شهروند بهایی برای سومین بار در خرداد ماه سال 90 باز هم طعم بازداشت را چشید و این بار پس از تحمل 11 روز بازداشت آزاد شد. پویا تبیانیان در فروردین ماه سال 91 در دادگاهی که به ریاست قاضی عین الکمال برگزار شد، در آن دادگاه به 6.5 سال زندان محکوم شد. این شهروند بهایی اهل سمنان به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در آن دادگاه محاکمه و محکوم شد. پویا تبیانیان در دی ماه سال 91 برای اجرای حکم زندان خود به زندان شهر سمنان فراخوانده شد تا در کنار دیگر زندانیان بهایی سمنانی در زندان مرکزی این شهرستان دوران محکومیت خود را بگذراند.
ملاقات. ملاقات کاری بود از آرش حسنیا از رادیو فردا. وعده ما 15 دقیقه دیگر.